بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يرعون عنها هبلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا آتی و رسولی حضوبا. و در آیه 32 هم فرمود افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جهنم للکافرین نزلا. اونا که فکر می کردن به وسیله پرستش بت‌ها از عذاب الهی می رسن یا به کمال معنوی می رسن، نه این رهیدن ممکن است و نه اون رسیدن میسر. ما جهنم را برای کافران آماده کرده ایم و پیشپذیرایی است، چه این که بهش را برای مؤمنان آماده کرده ایم و پیشپذیرایی است. معنای پیشپذیرایی این است که همین که انسان از ساحره قیامت فاصله گرفت یا وارد جهنم می شود که پیشپذیراییش عذاب است، یا وارد بهشت می شود که پیشپذیراییش همون جنات فردوس است، حور هست، قصور هست، انواع نعم هست. درکات بعدی برای کفار بالاتر از اون عذاب ظاهری است، درجات بعدی برای مؤمنان بالاتر از این رفاه و نعمت ظاهری است. برای کفار درد درونی هست که اون درد درونی بدتر از سوخت و سوز بیرونی است. اون نار الله موقده التي تطلع على الافئده، اون به مراتب بدتر از عذاب جسمانی است که در سوره نساء آمده، کلما نزیجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها. اون عذاب درونی بدتر از عذاب بیرونی است و بدتر از هر دوی اینها محجوبیت از لقای پروردگار است که کلا انهم یومئذین عن ربهم لمحجوبون. اینا همه جلاوش جبروت الهی را میبینند ولی خدا را نمیبینند. ذات اقدس الهی که مشهود احدی نیست، اما اون وجه اللهی که قابل ادراک است برای اینها درک نمیشود. پس اینا سه عقبه کعود دارند. عقبه اول هم اون پیشپذیرایی اینهاست که فرمود انا اعتدنا جهنم للکافرین نزلا. عقبه کعود دیگر که بدتر از عقبه اول است نار الله الموقده التي تطلع على الافئده است. عقبه سوم که بدتر از هر دو عقبه کعودیات شده است کلا انهم عن ربهم یومئذین لمحجوبون. لذا اینها وقتی درخواستی هم میخوان بکنن بگن جان ما را بگیر تا ما با مردن از عذاب راحت بشیم، چون خدا را نمی بینن، محجوب از وجه خدایان، به فرشته های مسئول جهنم می گوین یا مالک لیغز علینا ربک، به خدایت بگو جان ما را بگیرد. اون درک به پرده گشایی برای اینا نیست که مستقیمن با خدا سخن بگویند، البته با وجه الله. اما درباره مؤمنان پیش پذیرایی اینها جنات الفردوس نزلاست. مراحل بالاتر اینها همان است که در آیه بعد یاد شده است، من کان یرجو لقاء ربه، اون روح و ریحان بودنی که در سوره مبارکه اذا وقع هست، اون مرحله بالاتر از جنات الفردوس نزل است و بالاتر از روح و ریحان بودن همون لقاء الله است که فتحلی فی عبادی و ادخلی جنتی. در بخش پایانی سوره مبارکه اذا وقع دارد، اما این کار بر مقربین و روح و ریحان و جنت و نعیم، نه این که فلهو روحان و لهو ریحان و لهو جنت و نعیم. اون لهو جنت و نعیم ماره مرحله اول است که پیشپذیرایی است، وارد بهش می شود. این مرحله اول است که پیشپذیرایی است، بهش میگن نزول. و این برای ابرار هم هست، برای مقربان هم هست. ولی اگر کسی مقرب بود، بالاتر از این جنات و تجلیم تحت الارحال است که خود روح و ریحان می شود. نظیر این که اون کفار و مشرکون خود هیزم نسوز می شوند، خود نار الله الموقده التي تطلع على الافئده می شوند و عزل الله. بنابراین این چنین نیست که یک لام مقدر باشد یا محذوف باشد. فاما این کار به المقربین فلهو روح و ریحان و جنت و نعیم، خیر، خود روح و ریحان است. این قصه بارها به عرضتون رسید که مرحوم شیخ در امالی، مرحوم صدوق در امالی، شیخ طوسی در امالی، این بزرگواران این احادیث رو نقل کردند. شاید در حدود 30 روایت باشد که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم به حضرت امیر علیه السلام فرمود یا علی انا مدینت العلم و انت یا علی و بابا، انا مدینت العلم و انت یا علی بابا. این به تعبیرات مختلف آمده. و در بین این 28 روایت یا 30 روایت، بعضی روایات به این مضمون است که حضرت فرمود انا مدینت الحکمت و هی الجنت و انت یا علی و بابا، من شهر حکمتم و این حکمت بهشت است و تو ای علی در این بهشتی، در این حکمتی. مستحضرید که حکمت به اصطلاح قرآن روایت به معنای فلسفه مصطلح نیست، چه اینکه فقه در کتاب و سنت به معنای فقه مصطلح نیست. هم فلسفه و کلام فقه هست، هم فقه مصطلح حکمت است. حکمت الهی اهم از حکمت نظری و حکمت عملی است. فقه هم حکمت است، چون که حکمت هم فقه است. بر تقدیر فرمود انا مدینت الحکمت و هی الجنت و انت یا علی و بابا. پس بنابراین وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم همکنون در بهشت است و مردان الهی از در جنت معنوی همکنون در جنتند. منتها بعضیها ادراکشون ضعیف‌تر است، بعضی ادراکشون میانی است، بعضی قوی‌تر. بنابراین از این که فرمود بهشت برای مردان مؤمن پیش‌پذیرایی است، بعد از این بهشت درجات فراوانی هست. اگر فرمود جهنم برای کفار و مشرکان پیشپذیرایی است، بعد از جهنم درکات دیگر هم هست که فرمود جنات الفردوس نزلا. اما مسئله خلود، چون انسان در دار دنیا در حرکت است که تلاش و کوشش میکنه، این مطلب اول. حرکت نمیتواند دائمی باشد. اگر آسمان و موجودات سفیدی در حرکتن، اگر زمین و موجودات زمین در حرکتن، حرکت نمیتونه ابدی باشه. برای اینکه حرکت راه است، حرکت وسیله است. راه اگر ابدی باشد یعنی مقصدی در کار نیست، یعنی لغو است، یعنی باطل است، یعنی عبس است. آدم دائما حرکت کند که خب چی؟ حرکت الا و لابد باید به مقصد برسد. همونطوری که حرکت مبدع دارد الا و لابد مقصد دارد. وقتی به مقصد رسید، این دارالفرار دنیا به دارالقرار آخرت میرسد. اگر حرکت هست یعنی طریق هست، حتما مقصدم هست. مقصد کفار که به سوی اختیار خود تعیین کردن، همون انا اعتدنا جهنم للکافرین نزلا است. مقصد به دارالقرار مؤمنان که به حسن اختیار خود فراهم کردن، جنات الفردوس نزلا است. این میشه دارالقرار. از اینجا بیرون نمیان. معنای این که جهنم دارالقرار است به اینها مخلدن و بهشت دارالقرار است به مؤمنان مخلدن، این تهدید به لحاظ ما دون است، نه به لحاظ ما فوق. یعنی اگر گفتن جهنم دائمی است، یعنی از جهنم بیرون نمیان، نه اینکه بدتر از جهنم برای اینها نیست. اگر گفته شد بهشت به جنات الفردوس دائمی است، یعنی از بهشت پایین نمیان، نه بالاتر از بهشت درجاتی برای را نیست. بهشت دارالقرار دیگه. بهشتی ها از بهشت بیرون نمیان، لا یبغون عنها حولا، چون جای خوبی است، کمال است، رفاه است، آسایش است، لذت است و مانند آن. جهنم دارالقرار است برای اینکه راه بسته است. کلما ارادوا ان یخرجوا فیها من غم اعیدوا فیها، هر وقت بخوان فرار کنن اینا رو بازداشت میکنن. گذشته از اینکه خب حالا فرار کردن آمدن تا دم در، در بسته است، همون فی عمد ممدده. الان این دزگیرایی که دارن درست میکنن و درست کردن نظیر همون دربندهای سابقه. این دربندهای سابق دو قسم بود. یک قسمت خونه های معمولی بود که یک قفلی داشت چوبی، این دو لنگه در را به هم مرتبط میکرد. این قفل این در بود. یه دربند سراسری بود که یک لنگه را که روی لنگه دیگر میگذاشتن، یه پشتبند به دربند سراسری که از بالا تا پایین وصل میکرد. فرمود جهنم ما از قبیل دوم، فی عمد ممدده. این عمد، این عمود، این پشتبند، این دربند از بالا تا پایینه، مثل دزگیری که از بالا تا پایین این دلنگه را به هم بست. خب راه برای فرار نیست. پس از یک طرف کل ما ارادو ان یخرجو فیها من غمن اعیدو، فرشتگان جلو اینا رو میگرن. از طرفی هم بر فرض اینا از وسط جهنم فرار کنن بیان دم در، در بسته است، فی عمد ممدده. اما بهش تمام درهاش بازه، نه برای این که هر کی بخواد بره آزاده، هر کی بخواد بیاد آزاده. نه آمدن آزاد است که کسی بتونه وارد بهش بشه و نه کسی حاضر از بهش بیرون بره، ولی آزاد بودن و باز بودن در نعمتی فوق نعمت است. یه وقت است یه کسی نمیخواد بیره بیرون ولی در اتاق بسته است، این نعمت، نعمت تام نیست. اما یه وقتی نمیخواد بره بیرون برای که اینجا خیلی خنک‌تر از بیرونه، بیرون گرمه، هرگز حاضر نیست، ولی باز بودن در خودش یه نعمتی است. فهد مفتحت لهم الابواب، مفتحت لهم الابواب، درها باز است برای که نعمت اینها نعمت تام باشد. خود آزادی نعمتی است فوق نعم دیگر. اونجا در بسته است چون بند بودن عذابی است فوق عذاب دیگر. بنابراین بهشت برای بهشتی ها و جهنم برای کفار انود دارالقرار است. اما معناش این است که اینا از جهنم بیرون نمیرن، از بهشت بیرون نمیرن. نه اینه که در جهنم درکات دیگری نیست یا در بهشت درجات دیگری نیست. لا یبغون عنها حولا، بعد هم در بهشت مراتب برتر هست. مطلب دیگه این که کسی نمیتواند در بهشت یک کاری انجام بدهد که به وسیله اون کار ثواب ببرد و درجات بیشتری پیدا کند. برای اینکه الیوم امرون بلا حساب و قدن حسابون بلا عمل. اون روز جا برای این کسی ایمان بیاره یا عمل صالح بکنه عبادتی انجام بده نیست، چون اگر اونجا هم جای ایمان و عمل صالح بود میشد دنیا. زیرا اگر کسی بخواهد ایمانی بیاره عمل صالح داشته باشه باید شریعتی باشه، دستوری باشه، برابر دستور پیغمبر این کار بکنه. پس اونجا هم نبوت است و رسالت است و تکلیف است و امثال ذلک، و دیگه دارالقرار نیست، اون میشه دار امتحان. لذا در بهشت ممکن نیست کسی کاری بکنه، عملی انجام بده که به وسیله عمل به درجه برسه، اما اعمال او یکی پس از دیگری ظهور بکنه. این ظهور بعد از صفاست، آثاری که در دنیا گذاشته اون یکی پس از دیگری به او میرسه. اون بیان سوره مبارک یاسین که دارد نکتب و ما قدم و به آثارهم از همین قبیل است. اون روایات نورانی که از بوجود مبارک امام صادق سایر ائمه رسیده است که ازا ما تبن آدم انقطع عمله الا از ثلاث او خمس او سر، که اینا ایش کدوم حسر نیست، روای آثار فراوانی دارد از همین قبیل است. تا اثر انسان زنده است آثار اون اعمال به انسان میرسد. این عمل خود انسان است دیگر، عمل جدیدی نیست. نکتب و ما قدمو و آثارهو، این آیه به اصلاق و عموم هر اثری رو میگرد. لذا اون روایاتی که داره چهارتا یا پنجتا یا شیشتا، اینا بیان مصداق رایج و دارج است، نه بیان حصر. هر کاری که اثری داشته باشد و اثر مثبتش نصیب امت اسلامی بشه، این حتی اون اثر هست حسنه هست. بنابراین پیش پذیرای بودن مستلزم تهدید یک جانبه است نه دو جانبه. کمال انسان، کمال خواهی در دنیا مشخص است. وقتی که به دارالقرار رسید کمال خواهی و هم قرار پیدا میکند. الان ما یه باصره داریم و یه سامعه. هرگز باصره ما تمنی ندارد که کارای گوش انجام بده، به نعمتهای شنوایی برسه، و هرگز سامعه ما درگیر این نیست که به کمال باصره برسه و لذت دیدن رو ببینه. فرشته ها نظیر قوای ملکوتی جهان این چنین هم، بهشتیان هم در بهشت نظیر قوای ماین، نظیر فرشته های هم، که هیچ کسی آرزوی مقام دیگر رو نمی کنه که حسرتش در دلش بمونه. هر که هست هست، شبیه ما منا الا له مقام معلوم می شود. اون قبطه اگر در باره بشت مبارکه قمر بلی هم شبارد شد، اون ظاهرن به برزخ یا ساحره قیامت برمیگردن. وگرنه در بهش کسی تمنی بکنه که به درجه دیگری برسه، این چنین نیست. هر کدام به دارالقرار رسیدن و کمال خواهیشون هم به همین حد است، بیش از این طلب نمی کنن. وگرنه فرشته ها همیشه در زحمت بودن، برای اینکه فرشته ها بر اساس ما منا الا و له مقام معلوم و ما منا الا له مقام معلوم، هر کدام درجه خاص دارد. اون کسی که درجه ده دارد هرگز به مقام درجه یازدهمی نمیرسد، باید همیشه و باید در رنج باشد، یا باید تلاش کوشش بکند که به درجه یازده برسد، یا باید مصه بخورد، در حالی که نه آن است و نه این. در بهشت از همین قبیله کمال خواهی، باید انسان این کمال خواهی را در دنیا مرزبندی کنه. در دنیا حدی برای اونیست که بگوید من به این حد میخوام برسم. در صحنه قیامت یوم الحسرت است یک، و برای جهنمی ها یوم الحسرت است دو، ولی برای بهشت و بهشتیان یوم الحسرت نیست. اینا همشون راضی هم، رضوان خداست، اونجا جز رضا چیز دیگر نیست. نظیر عالم فرشته ها، خالدین فیها لا یبغون عنها حبلا. بعد می فرماید به اینکه هر کماری که می خواهید تو دنیا بخواهید دیگر، مرزی نیست. یه بیان لطیفی از مرحوم شیخ اشراق هست بارها برزون رسید. این حرف شیخ اشراق خیلی حرف آموزنده است. این یه روستازاده سهرورد زنجان بود، شده شیخ اشراق، مکتبی در فلسفه را کرد. خواجه طوسی کم آدمی نیست، این در برخی از مسائل مهم فلسفی از مشا آمده، مشرب اشراق. همین شیخ اشراق او رو بالاخره تابع فکر خود کرد. این یه روستازاده سهرورد زنجان بود. این یه حرف خوبی در حکمت الاشراق دارد، می فرماید تا کنون وقتنامه پیدا نشده که خدای سبحان علم را وقف شهری کرده باشه، وقف روستایی نکرده باشه، وقف یک عصری کرده باشه دون عصری، وقف یک مصری کرده باشه دون یک مصری. شما غالب این حکما و فقها و مراجع میبینید میبینید روستازاده. این داشتن نعمت در این حال که خب نعمت است، جز بدترین بلاها و مصیبت هاست. این داشتن از هر سرطانی بدتره، مگر کسی عاقل باشه و مال را در اختیار بگیره، وگرنه همین که انسان آزاد شد راه علمش بسته است. اگر کسی بفهمه کمال در چیست و موجود ابدی کمال ابدی میخواد، خودش رایگان نمیفروشه. و مهمترین سرمایه که وقت است براش برنامه ریزی میکنه. در دنیا فرمود میگه هر چه بخوایی هست، هیچ مرزی هم نداره. نمیتونی بگی من استعدادم اینه، این حرفو نزن، برای اینکه استعداد رو او باید بده. داد او را قابلیت شرط نیست، بلکه شرط قابلیت داد اوست. نگو من استعداد ندارم، مگه نگو من قدرتم همین مقداره. مگر ذات اقدس اله برنامش نظم خاصی دارد نظیر مهندسان و معماران که رو ظرفیت ها کار بکنه؟ مگر خدا برابر با نظم قبلی کار میکنه، یا او خودش نظم ساز است؟ مگر ظرفیت قبلا بود و خدای سبحان برابر این ظرفیت ها فیض میده، یا ظرفیت رو او میده؟ با یکی فیضش گدا آرد پدید، با دیگر فیضش گدایان را بخشد مزید. او اول فقیر خلق میکنه، بعد او را غنی میکنه. او اول استعداد میده، بعد مستعدله رو به استعداد میده. فبود کلمات الهی نامتناهی است. نگو من همینم، نگو سهم من همینه. هیچ سهم بندی تو عالم نیست. اگر فیاض علل اطلاق اوست، این رب زدنی علما مال پیامبر ماست. به ما هم گفتن و لکم فی قد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. خودتون را ارزان نفروشید، نگید من میخوام به اون حد برسم، اون حد برای شما کمه. هم کلمات الهی نامتناهی است، هم ما معموریم که لحظه به لحظه بگیم رب زدنی، رب زدنی، رب زدنی، رب زدنی. نباید بگیم ما استعدادمون اینه، ما استعدادمون اینه. این تعیین تکلیف برای اوست. خب استعداد اون میده دیگه. با یکی فیضش گدارت پدی مستعد خلق میکنه، با دیگر بخشت گدایون رفض مزید. بنابراین کلمات الهی نامتناهیست، مرز بندی هم تو این عالم نیست. تقسیم بندی و وقت نامه شدن که علم مال پرو منطقه است و پرو منطقه نیست نیست. شما این احوال مراجع رسمان الله علیهم رو که برازی فرمید میبینید غالب اینها از روستاهای گوناگون این ایرار الهی اسلامی هم. همین غالب این ها. کدوم استان است که مرجع تحویل نداد، حکیم تحویل نداد، فقیه تحویل نداد، منجم تحویل نداد، ریاضیدان تحویل نداد؟ کدوم استان هست؟ تاریخ علما است دیگه. برابر این هیچ کس نمیتونه بگه مگر ما میتوانیم یا روستای ما میتونه. یا همین چند قدمی ری این روستا بود که برهم کلنی تربیت شد دیگر. حالا قم که حساب دیگری دارد. البته هر جا که اهل بیت اونجا حضور داشته باشن برکاتش بیشتر است، این حرفی درش نیست. و اما حصر نشده. فرمود کلمات الهی نامتناهی است، هرگز نگو این مقدار بس است. این ابن قتیبه دینوری از بزرگان نقل کرده است اولین روز جهل انسان اون وقتی است که بگوید من فارغ التحصیل شدم. اولین روز جهل است، برای که به دنبال مطالعات نمیره، به دنبال افزایش علم نمیره، اون مقداری هم که خونده کم کم از یادش میره. و همین بزرگوار و دیگر بزرگواران گفتن سرمایه علمی هر عالمی سه اصل است: قرآن است و سنت معصومان است و لاعدری. انسان بفهمد که نمیفهمد این هنریه، انسان که بفهمد خیلی از چیزها رو نمیدونه و باید یاد بگیره به دنبالش میره. وقت خدای سبحان اگر با این وضع حرکت کرد به دنبالش راه میفته. کسی بهتر از مسجد و نماز مسجد چیه؟ از این ما دیگه ستون دینه دیگه. تو دستوراتی که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است گفته مستحب است وقتی میخوای از خونه بیای بیرون برای مسجد، برای اینکه ستون دین اقامه کنی، میگه اللهم انی لم اخرج عشرا ولا بترا. همین بیان نورانی که سید شهدا سلام الله علیه در هنگام خروج از مدینه فرمود. این رو شیعه ها نقل کردن، بسیاری از علما سنت نقل کردن که وقتی انسان میخواد از منزل خارج بشه حتی برای نماز جماعت در مسجد بگه اللهم انی لم اخرج عشرا ولا بترا، من قصد فتنه و شر و خودخواهی و غرور اینا ندارم، آمدم بردگی کنم و کمال ببرم. همین. خب اگر در ستون دین این دستور هست روزانم که آدم وارد بحث میشه اونه دیگه. وقتی که با این وضع وارد مسجد و معبد و مدرسه شد میشه عالم. اگر فهمید حق با رفیق اوز کوتاه میاد دیگه، دیگه نمیخواد تا آخر حرف خودش تثبیت کنه که گرفتار مغالطه بشه که. خب این راه بازه، فهمود کلمات الهی حد نداره. شما اقیانوس آرام را مرکب قرار بدی، چندین اقیانوس آرام اینا ممکنه تمام بشه، کلمات الهی تمام نمیشه. در این آیه که فرمود لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا، این ولو جئنی بمثله مددا که در مقام تهدید نیست، شامل بهار دی فراوانم هست، در سوره مبارک لقمان به این صورت تبیین شده. آیه 27 سوره مبارک لقمانی است که ولو ان ما، که متاسفانه این قرآن رایج انما نوشته شده، اینجا جای وصل ان با ما نیست، انما و انما که حرف حسرن اون انه باشه و اسم داشته باشه نیست، اما اینجا انه اسم است، حرف مشبه فعل است، به ما هم اسم اون. ولو ان ما فل ارزه، نه انما، حالا انما نوشته شده، ولو چون قرآن اصلا دور از جامعه بود انسان فقط او رو در تاقچه قداست میدید و هیچ درباره او فتوا نمیداد، بحث نمیکرد که آیا جوردگی میشه نوشت یا نه. خب اینا که مطابق با قواعد نیست، مطابق با فن نیست، مطابق با دستور نیست، خب چرا ما اینجور بنویسیم؟ این انه را کجا باید با ما وصل کرد، کجا نباید با ما وصل کرد؟ کل را کجا با ما باید وصل کرد، کجا نباید با ما وصل کرد؟ ما یک کل ما داریم که این کل اسم است و مضاف است و مبتدا و ما مضاف الیه. یک کل ما داریم که حرف است و سور قضیه است، کل ما طلعت شمس. اینا رو بذات هم جدا کرد در حالی که در قرآن جدا شده نیست، از بس قرآن در دسترس نبود درباره او فتوا نیست که آیا جایز است یا جایز نیست. خب برمود به این که قرآن را محجور کردن دیگر، هم ادبیاتش محجوره، هم روایاتش محجوره، هم تفسیرش محجوره دیگه. خب ولو انما، یعنی ان ما فی الارض من شجرت اقلامون، اگر تمام درخت های روی زمین قلم بشه، والملا والبحرو یمده من بعده سبعه ابحرن، دریا یه دریا که الفلامش الفلام جنس است، نهد ذکری نهد ذهنی، کنار پشت سر این دریا هفت دریا هم مدد او بشند و همه بشند مداد، ما نفدت کلمات الله. این که در بخش پایانی سوره مبارکه کهف که محل بحث است، همود ول بهرو یمده من بعده ولو جئنا به مثلهی مددا، این مثل تا هفت دریا هم شامل میشه، مستحضرید که کلمه هفت یا هفتاد در خیلی از موارد ناظر به کثرت است، نه رقم خاص، که هفتا یعنی بین 6 و 8 است، که اگر 8 دریا بیاریم مثلا تمام میشه، اما اگر 7 دریا بیاریم تمام نمیشه. این 7 ناظر به کثرت بهاره. والبحر یمده من بعده سبعه ابحرن ما نفدت کلمات الله. چرا؟ چون ان الله عزیز و حکیم. خب اگر این چنین است، آدم در دنیا خیلی بخواد دیگه، حشر و انبیا رو میخواد، مگه تو به روایات ما نیست، تو ادعیه ما نیست؟ این که حشر و انبیا که به مراتب بالاتر از بهشت است، مگر اینا وحشونا معنویین، وحشونا کذا، وحشونا کذا، اینا بالاتر از این بهشته. خب اینا رو گفتن بخواهی، معلوم میشه که هم خواستن جایز است و هم خواستن لغو نیست، میدن با آدم، منتها انسان با چه نیتی بخواهد، چرا بخواهد. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال شده است که چرا دعای امام مستجاب نیست. همون لعنکم تدعون من لا تعرفون، کسی رو میخوانید که نمیشناسی. خدا کیه؟ چیه؟ اوصافش چیه؟ اسماء و صفاتش چیه؟ همون لعنکم تدعون من لا تعرفو، اگر بشناسید خدا کیه دعاتون مستجاب شد، او رو میخوانید دیگه. خب فرمود قول انما انا بشر مثلكم یوها الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. این جنبندی نهایی سوره مبارکه کهف است. تو اوائل و اواسط بحث ملاحظه فرمودید این سوره در مکه نازل شد، یک، و عناصر محوری مطالب سوره مکی معارف اولی و اصول دین، یعنی توحید و وحی و نبوت و معاد است، این دو، و خطوط کلی فقه و اخلاق درش مطرح می شود، سه، ولی عناصر اصلیش همون اصول اعتقادی است. این اصول اعتقادی را با ادله مشخص کرد، توحید را، وحی و نبوت را و معاد را. در پایان یعنی آیه 110 که بخش پایانی آخرین آیه این سوره است، فرمود به اینها بگو شما اگر درباره شخص من حرف میزنید، من دو سمت، دو چهره دارم، دو سبقه دارم، دو حیثیت دارم، یعنی که بشر عادیم مثل شما، یکی اینکه وحی بر من نازل می شود، نبیم، رسولم، با فرشته ارتباط دارم، از خدا چیز تلقی بود. تا وحی نیاید از طرف خدا از من کاری ساخته نیست. شما توقع داشته باشید من از اون جهت که بشرم علم غیب داشته باشم، معجزه بیارم، از گذشته و آینده خبر بدهم، این چنین نیست. اما از اون جهت که نبیم، رسولم، وحی می گیرم، خدای سبحان هر چه مصلحت بداند درباره گذشته و حال و آینده به من خبر میدهد، منم به شما خبر میدم، چون که جریان اصحاب کهف از همین قبیل بود، جریان ذوالقرنین از همین قبیل بود، جریان روح از همین قبیل بود. قبلا هم ملاحظه فرمودید که ذات اقدس اله قدم به قدم آدرس میده، میگه تو در جریان تور نبودی، تو در جریان مریم نبودی، تو در جریان تورات گیری نبودی، ما کنت به جانب الغربیه از کذا، ما کنت به جانب تور از کذا، ما کنت ساویان فی مدین از کذا، ما کنت لدیهم از یلغون اقلامهم ایوم یکفر مریم از کذا، همه را آدرس میده، میگه اونجا نبودی، اونجا نبودی، اونجا نبودی، اونجا نبودی، ولی قضیه از این قراره، شفاف داره صحنه رو نشون میده. مگه تو تور نبودی ولی حرف من با موسی اینه، اون وقتی که خواستن مریم سلام الله علیها را به عنوان فرزند پرستاری کنن، کفیل او باشن، تو نبودی که چگونه گفتگو داشتن، ولی قصه از این قبیله، چگونه قرعه زدن، قرعه به نامی که در آمد، قصه از این قبیله. تو در جریان مدین نبودی، ولی قصه از این قبیله همه را آدرس میده. فرمود از جهت بشری تا وحی نیاید از من توقعی نداشته باشی. اگر وحی الهی آمد از آغاز تا انجام من شما را با خبر میکنم، و حرفی که من میزنم همین توحید است و نبوت است و معاد. خدا هست و یکیست و اسماء حسنا مال اوست و مدیر کل است و مدبر کل است. از غیر خدا هیچ ساخته نیست مگر اینکه خود خدا اونها را وسیله قرار بده. نماز را وسیله قرار داد، روزه را وسیله قرار داد، ولایت اهل بیت علیهم السلام را وسیله قرار داد، اقرار را وسیله قرار داد، توبه را وسیله قرار داد. جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی، این دعاهای ماه رجب است. و توسلت الیک بربوبیتک، اقرار به عبودیت وسیله است، اقرار به ربوبیت خدا وسیله است، اقرار به ولایت علی اولاد علی علیه السلام وسیله است، نماز وسیله است، روزه وسیله است، همه عبادات وسیله است. لذا فرمود وابتغوا الیه الوسیله، فرمود غیر از او هیچ کسی کاری انجام نمیداد مگر وسیله. از وسیله که کاری ساخته نیست، وسیله راهه که آدم رو برسونه به مقصد. تمام کارمان مقصده دیگه. بنابراین اگر این چنین است، هیچ شبهه این برادران اهل سنت نداشته باشند، برای اینکه چطور قبول دارن نماز وسیله است، قرائت قرآن وسیله است، تلاوت قرآن وسیله است، تفسیر قرآن وسیله است. خب تفسیر سخنان اهل بیت هم وسیله است دیگر. وسیله بودن یاره ما رو به مقصد میرسانه. اگر این گونه از مسائل عالمانه حل بشه، ما دیگه قضایای اسفباری نظیر اون چه که در زاهدان این روزها رخ داد پیدا نخواهیم شد. امیدوارم که بزرگان شیعه و سنی خودشون این مشکل زاهدان رو حل کنن، برادران شیعه و سنی هم اون مشکل رو حل کنن. در ایام پربرکت انتخابات از بهانه به دست دیگری ندن. به هر تقدیر فرمود به این که من از جهت بشری منتظر وحیه، از من از اون جهت که بشرم کاری ساخته نیست، اما وقتی وحی آمده از گذشته و حال آینده خبر میدم. درست است از جهت بشری غیب نمیدونم، اما این همه خدا با من سخن گفته. تلک انباء الغیب نوحیها الیک، نوحیها الیک، گاهی مذکر گاهی مؤنث. شما اخبار غیب است که من به شما دارم میگم. بله، ما عالم غیب میشیم. از اون جهت که انما انا بشرون مثلکم توقع نداشته باشید. اما وقتی فرشته آمد، وحی آمد، من به معراج رفتم، از ذات اقدس اله علوم الهی را استفاده کردم، اونگاه هر کی که بخواهید به شما ابلاغ میکنم. یوها الیه انما الهکم اله واحد. دیگه این آلهه را بذارید کنار، اونا دروغینن، اینا اسم بی مسمان. ما انزل الله بها من سلطان، این هی لا اسماء سمیتموها، اینا اسم خالیه، اینا اسم پوچیه. این الفاظی که شما میگید ود است و یغوس است و یسر است و لات است و عزاست و امثال ذلک، الفاظ هست یک، این الفاظ مهمل نیست، معنا دارد. دو، این معنا زیرش خالیه. سه، مثل لفظ عدم، این عدم عین و دال و میم، این کلمه معنا دارد، این که مهمل نیست، این مستعمر است، وضع شده است. این لفظ است یک، مفهوم دارد. دو، زیرش خالیه. سه، هیچ چیزی نیست که عدم از او حکایت کند، که عدم از هیچی حکایت نمی کند، نه از معدوم حکایت می کند. معدوم چیزی نیست تو از او حکایت کند که. فبود این هیه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، گفتید لات است، گفتید عزاست، گفتید هبل است. اینا الفاظ است یک، مستعمر است، مهمل نیست، مفهوم دارد. دو، ولی زیرش خالیه. چیزی در عالم باشه به نام اله غیر از ذات اقدس اله نخواهد بود. انما الهکم اله واحد، اون تو نبوت، اینم توحید. مسئله معاد را اینجا ذکر کند. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. خب عمل صالح مال عامل صالح است. عملی را قرآن صالح می داند که مطابق با شریعت باشد دیگر. اگر از قرآن سوال بکنیم که کدوم کار خوبه، میگه کاری که پیغمبر اسلام از طرف خدا آورده. خب اگر کسی معاذالله معتقد نباشه مدرسه بسازه، درمگاه بسازه، راه بسازه، این که عمل صالح نیست. این حسن فعلی باید با اون حسن فاعلی همراه بشه، یعنی مؤمن باشه یک، این کار خیر انجام بده دو تا بهش برسه. اما از این جهت که حسن فعلی داره، چون حسن فاعلی نداره، ذات اقدس الله بهره دنیایی رو میده، برکاتی بودی در دنیا، خیراتی میده در دنیا، اما ما له فی الاخرت من خلاق من نصیب بماننده اون. ولا یشرک به عبادت ربهی احدا، شرک نورزه، اهل سمعه نباشه، اهل ریا نباشه. سمعه آنه که انسان کار رو میکنه که دیگران بشنون، ریا آنه که کار رو انجام میده دیگران ببینن. فبود این کار رو نکنند، هر دو شرکه. شرک در ریا خاصیت خاصی داره، شرک در اعتقاد خاصیت خودش داره، اینا بسر از جهنم در میاره. پس بنابراین عناصر اصلی که وحی، توحید و نبوت و معاد باشه حق است، راه رسیدن به اون دار القرار که جنات الفردوس نزلا باشه عمل صالح است. برای اینکه این عمل صالح ما را به جنات الفردوس برسونه باید خالص باشه، لذا صلاحش را با فلیعمل عملا صالحا بیان کرده، خلوصش را که منزه بودن از سمع و ریاست با ولایوشک به عبادت ربهی اهدا بیان کرده. الحمدلله رب العالمین.